پایگاه اطلاع رسانی راسخون.
صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در جلسات قبل ابتداءً اجمالاً به عظمت جایگاه تقوا اشاره کردیم و ابعاد فردی و اجتماعی اون و ضرورتی که امروزه به ویژه این مفهوم به عنوان یک مفهوم راهبردی برای جامعه ما و برای تک تک جانهای ما داره. خیلی از مفاهیم هستن، مفاهیم خوبی هستن، در جای خودشون بسیار نقش آفرینن، اما حساسیت زمانی فوق‌العاده ممکنه نداشته باشن. این مفهوم مفهومیه که هم حساسیت زمانی فوق‌العاده داره و هم باید بسیاری از نظامات اجتماعی، نظام آموزشی، نظام تربیتی، نظام حقوقی و حتی نظام اقتصادی بر مبنای این مفهوم شکل بگیرن. شما دیدید بزرگان این مملکت اخیراً تأکید بر نظام سازی دارن. وقتی گفته میشه که باید ما طراحی بکنیم نظام‌هایی که در جامعهمون وجود دارن و این نظام ها دارن حیات و زندگی ما رو شکل میدن، بالاخره یک مفاهیم کلیدی همیشه در نظام سازی تأثیرگذار هستن. مفهوم تقوا یک مفهوم کاملا عملیاتی است، باید خودش رو در نظام های ما نشون بده، در طراحی نظام های ما نشون بده. ساده ترینش نظام تربیتی ماست که کمتر در نظام موجود تعلیم و تربیت تقوا جایگاه خودشو داره. در اون پیش بینی هایی هم که شده برای آینده بسیار بی‌رونق و باید بهش واقعا توجه جدی کرد. ما ضربه های اساسی میخوریم از اینکه تقوا آنچنان که در قرآن محور حرکت و حیات سعادتمندانه آدمی است، در نظام‌های اجتماعی ما محور نباشه. دیگه در این باره صحبت نکنیم که بحثامون برمیگرده به ادامه بحث شب اول و بحثی که درباره اهمیت و حساسیت مفهوم تقوا انجام دادیم و باید همیشه طبیعتاً به این موضوع توجه بکنیم. اصلاً اشکالی نداره ما در بیان اهمیت تقوا مثل قرآن بر این اهمیت تأکید بورزیم و تکرار بکنیم این کلمه رو. هرچه بیشتر تکرار کنیم معنای اون روشن‌تر خواهد شد. اگر کسی معنای غیر دقیقی رو برای اون بیان کرد، کلمات دیگری از خداوند متعال در قرآن کریم از ائمه هدی علیهم السلام میان جلو، اون معنای احیانا ناصحیح رو تعدیل میکنن، تصحیح میکنن، تکمیل میکنن. کم نیستن کلمات ائمه معصومین علیهم السلام ذیل آیات کریمه قرآن که در باب تقوا سخن گفتن و یافتن معنای تقوا رو و درک همه ابعاد اون رو برای ما آسون بکنن. در مورد زندگی فردی خودمون هم واقعا تقوا خلاص کننده است. همونطور که امروز جامعه ما بعد از 30 سال از پیروزی انقلاب و تثبیت وضعیتی که پیدا کرده در منطقه و جهان بسیار حیاتی به مفهوم تقوا نیاز داره تا این دور تحول بعدی درش اتفاق بیفته و مدیریت بشه و پیش بره و به آینده ای برسه که گذشتگان هرگز پیش بینی نمی کردن و به آینده ای برسه که هرگز تصور نشود که بتواند به گذشته برگردد. در تک تک ما افراد هم همینطوره. در وجود یک انسان ایمان به خدا چقدر تحوله. کسی مؤمن به خدا نباشه حالا مؤمن به خدا شده، این چقدر تحول عظیمیه. یک اعتقاد تازه ای پیدا کرده، زندگیش رو تغییر میده، نگاهش رو به عالم تغییر میده. اگر کسی وارد تقوا بشه و تقوا در وجود او حضور ثابت پیدا بکنه، تحولی دگرباره پیدا خواهد کرد، بزرگتر از تحول زمانی که ایمان آورد. چون تقوا ایمان رو تازه به ثمر می نشاند. ماها تک تکمون گرفتاری های متعدد دنیایی داریم، گرفتاری های متعدد روحی داریم، گرفتاری های متعدد فکری داریم. خداوند متعال صریحا در قرآن کریم قول دادن گرفتاری های دنیا رو با تقوا حل میکنن. من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. یک زندگی دیگری رو انسان تجربه خواهد کرد، زندگی که وابسته به حقوق و درآمد ماهیانه بر اساس متن قرار داده استخدام نیست. و یرزقه من حیث لا یحتسب، اون یک زندگی متفاوته از نظر مادی، وابسته به تدبیر و مدیریت کوته اندیشانه ما نخواهد بود. از نظر معرفتی و بصیرتی خدا وعده داده اگر تقوا داشته باشیم من یک بصیرت متفاوتی میدم، با این ذهن محاسبگر اندک بین تو کاملا متفاوت خواهد بود. هر کسی تقوا داشته باشه یجعل له فرقانا، من بینش جدا کننده خوبی ها از بدی ها میدم، حکمتی خدا به او عنایت میکنه، قدرت تمیز و بصیرتی به او عنایت میکنه. کسی تقوا باشه که یقینا با دوران قبل از تقوای او متفاوته و از نظر روحی نورانیتی براش حاصل میشه عجیب و غریب، لذتی از معنویت میبره که نگو و نپرس. چون انما یتقبل الله من المتقین، خدا از متقی قبول میکنه. کسی عملش قبول بشه مگه همینجا میمونه؟ پرواز خودشو میبینه، معاینه های دیگری در عالم وجود خواهد داشت. حضور تقوا در زندگی فرد تحول آفرینه، حضور تقوا در نظام‌های اجتماعی ما واقعا تحول آفرینه. دیگه من اجازه بدید بر نگردم، با اینکه خیلی علاقه دارم بشینم درد دل بکنم که آقا نظام اقتصادی مبتنی بر تقوا با نظام اقتصادی غیر مبتنی بر تقوا چیه؟ 4 تا حکم شرعی صرفا رعایت بشه یا در نظام اقتصادی معیشت مردم طراحی میشه، جهت‌دهی میشه که کی از کجا پول در بیاره، جهت‌گیری میشه که چجوری چرخش پول در جامعه صورت بگیره، یقینا متفاوت خواهد بود. بعد از اون طرف میانه اون ساختارهای باثباتی که جامعه رو اداره میکنن تا این تحولی که در افراد ایجاد میشه در فضای عمومی جامعه، در 2 عنصر کلیدی فرهنگ و سیاست، تقوا اگر حضور پیدا بکنه و این دوتا عنصر رو اگر به هم بیامیزیم، بگیم فرهنگ سیاسی، که دیگه چه خواهد شد؟ هیچ سیاستمداری جرأت به خودش نخواهد داد، چه سیاستمدار در قدرت چه خارج از قدرت، که فکر این رو بکنه که از رفتار متقیانه سر باز بزنه و رفتاری از او دیده بشه، گفتاری از او دیده بشه که خارج از تقوا باشه. امر به تقوا در کنارش اعمال زیادی توصیه شده، ولی در میان همه اعمال امر به تقوا در کنارش درست سخن گفتن، به ویژه درست سخن گفتن سیاستمداران و اهل سیاست، اونهایی که سخنشون مربوط هست به زندگی اجتماعی، مربوط هست به جامعه یا مؤثر است در جامعه، برای اونها جداگانه گفته شده. اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا، و رسول خدا در هر خطبه نماز جمعه این آیه رو تکرار میکردن. همون تقوایی که یادتون باشه گفتیم یکی از ملاک های اهمیتش اینه که در خطبه های نماز جمعه باید تکرار بشه. در بین 258 بار تکراری که این آیه شده در قرآن، این یه دونه رو مجزا تکرار میکردن رسول خدا. خب قول سدید در رسانه ها اصحاب رسانه فرهنگ بشه، باب بشه، چقدر اختلاف های بی دلیل که با واسطه و بی واسطه دشمنان پشت او هستن از بین خواهد رفت. چگونه کنترل خواهند شد کسانی که از سر هوای نفس یا از سر مقام طلبی دو روزه دنیا به میل خود حرفی میزنن؟ سخنانشون کنترل خواهد شد. تصور بفرمایید یک جامعه تقوا در فرهنگش نهادینه شده باشه، در فرهنگ سیاسیش نهادینه شده باشه، در سیاست و عملیات سیاسیش که توسط سیاسیون هست نهادینه شده باشه. تقوا چه تحولی ایجاد میشه؟ انصافا ما نمیتونیم تصورش رو بکنیم چقدر زیبا خواهد شد اون جامعه. چجوری باید به این سمت رفت؟ یک بار دیگه نگاهی کردیم به جلسه شب اول. این همه در حالی است که در مقابل تقوا مفاهیمی مثل اخلاق، مثل انواع و اقسام خوب بودن مطرح شده که بازار پیدا کرده، که اصلا بازار دست اوناست، فرصت نمیدن به تقوا که خودش رو نشون بده. اون وقت اینها که به جای تقوا اخلاق رو ترویج میدن یا هر نوع خوب بودن دیگری رو، خواسته یا ناخواسته مروجان کفرن، نه یک کلمه کمتر. باید خطر این رو درک کرد. روزی ز سر سنگ عقابی به هوا خواست، از بهر طمع بال و پر خویش بیاراست. بعد تیر به دستش خورد، گفت این تیر آخه چجوری اومد رسید به من؟ ما که خیلی بالا بودیم، دید یه چیزی از پر خودش تو این تیره. او از ماست که بر ماست. اخلاق هم یه چیزی از جنس تقواست، ولی خیلی ها به مثابه تیری برای نشاندن به قلب تقوا ازش استفاده میکنن. اونو چیکار کنیم؟ در حالی ما مستقلن باید به ضرورت تقوا بپردازیم که بدل باطلی براش در جامعه رواج بیشتری داره، که هنوز به مقایسه دقیق و همه جانبه این دو مفهوم نپرداختیم. یک شب اجمالا تقوا رو با خوب بودن مقایسه کردیم که فضای بحث دستمون بیاد. فعلا به تفسیر و ترجمه مفهوم تقوا بپردازیم تا بعد به تفصیل بیشتری به این موضوع اگر فرصت شد و خدا عنایت کرد بپردازیم. وقت نکته جالب اینه که گاهی از اوقات نه تنها تقوا رو کنار میزنن، اخلاق و جاش مینشونن اخلاقی که توش خدا نیست، بلکه تقوا رو هم تفسیر به اخلاق میکنن. اون دیگه فاجعه است که تقوا چیزی نمیخواسته بگه جز همین اخلاقی که ما میگیم. اونجا رو چجوری بیم جمع بکنیم؟ دیگه جنگ مغلوبه میشه و بیا درستش کن. کم و بیش ادله درست و غلطی هم میارند، ولی فضای بسیار به هم ریخته ای از این جهت و خیلی سخت هم هست موشکافی کردن تو این زمینه. یه دفعه شما بخوای مقابل پیام های اخلاقی و انسانی خوبی که بسیاری از رسانه ها و توصیه ها و اینها دارن بیستی، یا کجاش بده؟ امام حسین هم اخلاقش خوب بود. میگیم خب آخه این کجا و اون کجا؟ چقدر سخته. راحت تر بود اون زمانی که با مارکسیستا مبارزه میکردیم، میگفتیم دین افیون تودهان نیست، کاری نبود نداشت. من یادم بچه دوران راهنمایی بودم دیگه، وایمیستیم سر چهار را بس تموم میشد، وایستاده سر پایی قصه حل میشد میرفت. یعنی چی دین افیون توده هاست؟ یه کمی بعدش مواجه شدیم با حالا حرفای دیگه ای که این گریه کردن موجب میشه آدم ها تخلیه میشن، مبارزه نمی کنن. سر پایی اینم قصهش حل میشد. بالاخره خیلی از شبهات بود 30 سال پیش که این آب خوردن حل شد و دورش گذشت. اما این چیزایی که الان باید بهش بپردازیم نیاز به دقت و بصیرت بیشتری داره. طبیعتاً هم درستش هم همینه. و فکر نکنید من شکایت میکنم از وضع. الحمدلله که به اینجا رسیدیم، چون مراحل کمال رو انسان طی بکنه، یک جامعه طی بکنه، هی به مراتب دقیق‌تر میرسه. اینی که داره توصیه به اخلاق میکنه داره کجا رو میزنه؟ یه دفعه میاد میگه اون ولایتی که سبب قبولی اعمال است همین دوست داشتن مردم است که همه گفتن، پیغمبرم نمیخواد. تقوا به اخلاق ترجمه شد. حالا یه وقتی تقوا رو کارش نداشتن، میگفتیم عیسی به دین خود، موسی به دین خود، سوره قل یا ایها الکافرون میگفتیم، لکم دینکم ولی دین میگفتیم، اکرانش رو رد میشدیم، جامون رو تعیین میکردن، یه نوع مبارزه دیگه این میکردیم. حالا این ورا دارن به اون یو حرفون الکلمه ان مواضعهی دارن میکنن، چاره ای ندارن بعد این کارو بکنن، چون بلا براشون جایی باقی نخواهد موند. این اسلام ناب و ناز اگر همه حقیقت خودشو نشون بده، در عالم احدی رو باقی نخواهد گذاشت، دل همه رو خواهد برد. و یه جامعه کوچیک میخواد که بیان نمونه باشن، اسوه باشن، اون حقیقت نابو نشون بدن. تا حالا ما سر و صداشو کردیم، اگر تقوا رو اجرا نکنیم تا حالا فقط سر و صدا کردیم. خب این مقدمه یه جنبندی از گذشته درش بود، و اما رسیدیم به معنای تقوا. شاید بهترین کلمه فارسی که تک کلمه‌ای بتونیم معادل تقوا بگذاریم کلمه مراقبت باشه. منتها ببینید این مراقبت چه ابعادی پیدا میکنه و چه حس و حالی در درونش ایجاد میشه. یه شباهتی مراقبت داره با وقایه که ریشه تقواست از نظر نحوه استفاده و استعمال. شما در مراقبت استعمالات مختلف سلبی و ایجابی میبینید. مثلا میگید مراقب بچه باش، یعنی بچه رو بغل بگیر، نذار از دستت بره، نذار کسی بهش لطمه بزنه. یه وقت هم میگی مراقب این آتیش با گور نگیره همه رو آتیش بزنه. بازم اینجا مراقب گفتی، ولی مراقبت میکنی از چیزی که بدت میاد ازش. این مراقبت کمی معنای سلبی داره، نه تنها آتیشو بغل نگیر، بلکه مواظب باش اون تو رو بغل نگیره. این اتفاق رو ببینید تو کلمه مراقبت میفته. مراقب ماشینت باش که دزد نبره، مراقب ماشین باش که زیرت نگیره. مراقب در هر دو جهت استفاده میشه، هم برای دوستت هم برای دشمنت. تقوا هم یه همچه اتفاقی براش افتاده. مراقب خودت باش و دارایی های خودت از دست ندی. مراقب خدای خودت باش از دستش ندی. مراقب جهنم باش، اتق النار و قودها الناس و الحجاره. مراقب فتنه باش، اتقوا فتنتن. ببینید تقوا از این جهت که کلماتی داره که استعمالاتی داره که بعد از تقوا یه وقتی کلمه دوست داشتنی میاد، یه وقتی کلمه بد داشتنی میاد. مراقبت هم همین جوریه. این شباهت رو شما داشته باشید تا بتونید با این معانی سیر بکنید و بریم جلو. یک معنا که معنای فطری برای تقوا بود این بود که فالهمها فجورها و تقواها، خودتو حفظ کن، داراییاتو حفظ کن. زیبایی این کلمه تقوا که خودتو حفظ کن، انسانی که ساختمت و پرداختمت به اینه که آدمی که میخواد خودشو حفظ کنه باید خودشو اول آدم حساب بکنه، باید خودشو قیمتی بدونه، باید خودشو زیبا بدونه. بعد که این مسئله اتفاق افتاد، بعد انگیزه پیدا میکنه کم کم خودشو حفظ کنه. تا کسی خودشو آدم حساب بکنه نکنه، هیچ اتفاقی نمیفته. حضرت امام در کلماتشون ببینید درباره کلاس اخلاق چه نهی بهایی میزنن، آموزش اخلاق رو اصلا قد تقبیح میکنن. میفرماد کسی رفت تو جلسه اومد بیرون باید عوض بشه. با اینجور خلاصه گویی ها و فرز گویی ها و بریم جلو که اصلا کاری نمیشه کرد. ولی خب دیگه حالا ما چاره ای نداریم. آب کم جو تشنگی آور به دست، تا به جوشت آبت از بالا و پست. دنبال ایجاد سوالیم، ایجاد دغدغه‌ایم، تغییر نگرشیم، حداقل به صورت ابتدایی یک اتفاق اینجوری بیفته تو ذهنمون تا بعد انشالله هممون بریم دنبال مطالعه کردن. تقوا یعنی مراقبت. وقتی میفرماد خودتو مراقب باش، اون مقدمه زیبا درش هست. اما وقتی میفرماد اتق الله، یعنی چی رو مراقب باش؟ یعنی رابطه خودتو با خدا مراقب باش، خدا رو مراقب باش، به خاطر خدا مراقب باش، خودتو برای خدا حفظ کن، خدای خودتو حفظ کن، خدا رو برای خودت حفظ کن، برای خدا باش، به فکر خدا باش. یک کلمه ای معنای تقوا یعنی مراقب خدا باش. ولی برای این که نفس چموش خودمون رو رام بکنیم و قلبمون رو نسبت به مفهوم تقوا آرام بکنیم، باید یه مقدار عمیق‌تر و برهانی‌تر در ارتباط با همین یک کلمه صحبت کنیم، درباره این که چرا ما باید مراقب رابطه خودمون با خدا باشیم. حرف‌هایی میشه زد. لذا ما میگیم تقوا، یه 20 تا نکته زیرش بگیم. حالا بعضی از این نکته‌ها جنبه مقدماتی دارن، بعضیاش نسبت به آثارش نگاه دارن. چون توی جلسه اینجوری دیگه بهتر از این نمیشه تقسیم کرد و برد جلو. بعد خودتون میتونید یه تعاملی بفرمایید، اونایی که بحث رو علمی پیگیری میکنن این نکته ها رو هر کدوم موقعیتش رو بسنجن که این چه معنایی داره. این داره بعضی از قیود تعریف رو مشخص میکنه یا بعضی از تقسیم های دیگر رو به ما معرفی میکنه. تقوا یعنی مراقبت کردن رابطه خودت با خدا. در این باره چند نکته باید گفت. این چند نکته تعدادش زیاده، شاید حدود 20 تا برسه. حالا ما از اولی شروع میکنیم. چرا ما باید ارتباط خودمون رو با خدا حفظ کنیم؟ اینو شاید بیرون از اینجا بشه بهش پرداخت، ولی برای اینکه تقوا دلنشین بشه از اعماق دلمون باید این تقاضا برای حفظ ارتباط با خدا مشخص بشه. امیرالمؤمنین علی علیه السلام یه جمله‌ای می‌فرماید: اوصیکم به تقوی الله فإن تقوی الله خیر ما تواصت به العباد و اقربه من رضوان الله. تقوای خدا بهترین توصیه‌ای است که به بندگان خدا شده، بهتر از این توصیه نداریم، و نزدیکترین عاملی است که به رضوان الهی انسان رو نزدیک میکنه. و خیارتون فی عواقب الامور، و بهترین است که تضمین میکنه عاقبت امور رو. فبه تقوی الله امرتم و لها خلقتم، به تقوای خدا پس شما امر شدید و برای تقوای خدا خلق شدید. هدف خلقت ما این است که با خدا ارتباط داشته باشیم، و الا جوونه اومد یک سوال رندانه عارفانه فیلسوفانه پرسید، خودش هم نمی‌دونست داره چه سوال قیمتی این پرسه. و آقا ما تو بهشت میمونیم بعد از یه مدتی حوصله‌مون سر نمیره، ولی سوال دیگه، این روح بی‌نهایت طلب بشر یه دفعه زده این سوال رو به مغزش رسونده. خیلی سوال عالی بود. بله، اگر ملاقات خدا در بهشت نبود و اولیاء خدا که جلوات ذات باری تعالی هستن، بهشت هم حوصله بشر رو سر می برد. تو خودت اینجا می فهمی که حوصله سر می رفت. تو بهشت گریه می کنند و تمنا می کنند برای دیدن خدا. ارتباط با خدا رو برای چی می خواهیم؟ اتصال با خدا رو برای چی می خواهیم؟ برای اینکه فقط خود او جواب همه پرسش های نپرسیده وجود ماست. تقوا عارفانه ترین کلمه ایست که در عالم معانی شما میتونید پیدا بکنید. اگر یک کسی گفت بریم کلاس عرفان، اوجش به عمق معانی کلمه تقواست. ارتباط خودتو با خدا حفظ کن. انقدر خیال برانگیزه که نگو. بگذارید یک کلمه از امام باقر علیه السلام درباره اهل تقوا و حالاتشون بگم. ببینید اون ارتباط با خدایی که ما نمیتونیم شرحش بدیم، نمیخوایم زیاد الان بر ضرورت ارتباط با خدا سخن بگیم، یک کمی اجمالی گفتگو کنیم و ردشیم در این کلمات چجوری دیده میشه. دوستان حواسشون هست دیگه، ما سر ضرورت اعتقاد به خدا صحبت نمی کنیم الان، اون بحث مال دو دهه قبل بوده. آقا اگر به خدا اعتقاد نداشته باشی علم میشه بل میشه، اما سر این صحبت نمی کنیم. سر چی داریم صحبت میکنیم؟ سر ارتباط با خدا. حالا این خدا با ما چه میکنه؟ من با خدا چی کار دارم؟ سوالهای دیگه هم هستا، بذارید من یه ذره بگم. میترسم اون سوالهای دیگه گاهی ذهن شما رو اذیت کنه که بگی حالا ارتباط با خدا چرا عمل؟ چرا در عمل؟ چون تقوای بحث عملیاتیه. این هم جداگانه باید بشه پرزیم. ارتباط خدا در عمل، چرا در عملی که با فرمان خداست؟ این هم جداگانه باید بشه بپردازیم. چرا خدا باید بعد این عمل رو قبول بکنه؟ حداقل این 3-4 سوال عمق معنای تقوا رو میتونه برای ما روشن بکنه. که موسیقی دلت، ترانه دلت، تکرار قافیهش تقوا باشی. من برم یکمی تقوا داشته باشم، من میخوام تقوا داشته باشم، ترجیح بندش تقوا باشه. باید به اینجا برسیم. امام باقر علیه السلام میفرماد ان اهل التقوا، یه جمله ای دارن که من حذف کردم نیاوردم اینجا به مناسبت گفتگوی با جابر ابن عبدالله انصاری. وقتی من این کلمات رو میدیدم پرسیدم از رفقا که این کلمات رو امام باقر به کی فرموده، گفتن به جابر. فرمودم خب خوبه، آخه اینا رو امام باقر علیه السلام به هر کسی نمیفرماد. جابر ابن عبدالله انصاری آخرین صحابه پیغمبره، سیر تا پیاز همه حقایق رو در طول این سالها دیده، در طول این مدت هم خطش درست بوده، جوونیاش پیغمبر بهش علاقه داشته، عاشق و شیفته امام باقر بود، از دنیا رفت، عالم دهرش بود. بعضیا که امام باقر رو به امامت قبول نداشتن میگفتن آقا شما تو این 5 سالی آخر این حدیثا رو از کی نقل میکنی؟ وقتی حضرت میفرمود از جابر ابن عبدالله انصاری نقل میکنم دهنا بسته میشد، از ایشون به شما گفته اون هر کارش درسته. جابر ابن عبدالله به ایشون میفرماد ان اهل التقوا، بعد یه جمله ای دارد که میفرماد که معونشون تو دنیا اندکه اما کمککاریشون به دیگران تو دنیا زیاده، به مناسبت بحثی که بود. بعد بلا فاصله بحث رو میبرن بالا که دو کلمه‌شو چند شب پیش در مقابل خوب بودن بهش اشاره کردیم، در مقایسه تقوا و خوب بودن. القوامون علی امر الله، مدام امر خدا میگن، مدام میگن اینو خدا دستور داد، اینو خدا دستور داد، فرمود این کارو نکنیم، فرمود این کارو نکنیم، فرمود این کار رو انجام بدیم. ببینیدش متقی رو، عشق میکنه از امر مولا سخن بگه و کاری نداره جز اقامه امر مولا. قطعو محبتهم به محبت ربهم، دلشون رو از همه محبتها بریدن به واسطه توجه به محبت پروردگارشان. و وحش الدنیا لطاعت ملیکهم، دنیا رو دور انداختن به خاطر طاعت ملیک خودشون، پادشاه خودشون. متقی پادشاه دارد، سلطان دارد، مالک یوم الدینش ملک یوم الدین است، مالک هم هست، ملک هم هست، سلطان دارد، خود را عبد می داند، عشق می ورزد به سلطان خودش. و نظرو الالله عز و جل و الى محبتهی به قلوبهم، نگاهشون از صمیم دل به محبت پروردگار است و نگاهشون از صمیم دل به خداست. آقا یه دفعه بگو متقی یعنی عاشق دیگه، خلاصمون کن. اینا اوصاف ارتباط با خداست، ارتباط با خدا این تن لرزه ها رو برای آدم پدید میاره، این کهکشان ها و یه عاطفه رو در دل انسان می جوشاند. نظرو الالله عز و جل، نگاه می کنن به خدا، و الی محبتهی به قلوبهم، و علمو ان ذالک هو المنظور الی لعظیم شأنه، و دانستن هدف خلقت آنها همین است که به خدا نگاه کنن، که محو خدا بشن. تقوا یعنی مراقب ارتباط خودت با خدا باش. کسی ارتباط با خدا داشته باشه چی میشه؟ چیزی ازش باقی میمونه؟ این ارتباط راه ورود حب الله هست در دل، این ارتباط راه وجود ورود معرفت الله هست به دل، این ارتباط فاصله های بین تو و خدا را بر می دارد و تو مقرب به خدا می شوی، این ارتباط نور خدا را به قلب تو طلوع می دهد، طلوع بی غروب، این ارتباط تو را مانند خدای لطیف لطیف می کند. همه اینها در متن ارتباط تو با خدا به دست می آید. وقتی میگن تقوا یعنی حفظ ارتباط تو با خدا، دلت باید بلرزه، تو در معرض عاشقی قرار گرفته ای، هیجان این ارتباط باید وجود تو رو مبتهج بکنه. خیلی دوستان من اصرار دارم سر این که ما تقوا رو زیبا ببینیم، عمق معانیش رو درک بکنیم. به خاطر تقوا آفریده شدیم، بعد هم جوییم تقوا 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 و تقوا رو بیاریم تقلیل بدیم به 4 تا کار اخلاقی ساده، اون جنایت نیست؟ امیرالمومنین علی علیه السلام در یک کلمه آموزشی در نامه 31 نهج البلاغه که متن آموزشی است، متن بسیار حساب شده است، کلمات ائمه معصومین همه حساب شده است، اما نامه 31 در میان همه اینها واقعا فوق‌العادگی داره، چون به جوان نامه نوشتن، به جوانی که پیغمبر رو ندیده، بعد از چیز حدود 27 سال 28 سال این نامه رو نوشتن. حالا دیگه جوانها جوانهایی هستن که هیچ کدوم پیغمبر اکرم رو ندیدن، لمس نکردن، اگر چهره پیغمبر رو میدیدن، کلمات پیغمبر رو میدیدن، در اون فضا بودن، شاید با همون کلمات بدون ترجمه عمق معانی رو در میافتن، اون درک شهودی، اون چیزی که اونجا در محضر حضرت متبادر به ذهن میشه، در تفهیم و تفاهم فاصله ها رو برمی‌داشت. الان فاصله ها زیاد شده. حالا امیرالمومنین تصمیم گرفته یه نامه آموزشی بنویسه، نامه 31 نهج البلاغه است، خطاب به جوان، اسلام میخواد یه بار دیگه همه رو معرفی کنه. متن خاصیه. اونجا امیرالمومنین تقوا رو معرفی میفرماد. میفرماد التقوا آکد و سبب بینک و بین الله ان اخذت بهی. تقوا محکمترین سبب و واسطه بین تو و خداست، محکمترین حبل متین بین تو و خداست. اگر بگیری این تقوا رو، تقوا رابطه تو رو با خدا برقرار میکنه. پس ما پر بیراه نگفتیم، گفتیم تقوا حفظ رابطه، اینها در این کلمات دیده میشه. رابطه با خدا چه میکنه با دل انسان؟ جوانها 14-15 سالگی، 16-17-18-19-20 سالگی، نمیدونم دیگه، حالا سنین مختلف، کم کم دیگه بیقرار یک ارتباط میشن، میخواد از خونه بزنه بیرون، نمیتونه اونجا بمونه، اذیت میشه، باید ازدواج کنه. بچه وقتی که به دنیا اومده بیقرار ارتباطش با مادرش هست، مادرش میگه که بشین اینجا من چادرم رو سر کنم بغلت کنم برم بیرون، جیغ و دادش بلند میشه، مادر تو منو رها کردی، چادر داری سر میکنی، گویی از منزل میخواهی خارج بشوی، مادر منو رها کردی، خاطره آن روزی که مرا تنها گذاشتی و رفتی به یادم میآید، مقاله میخونه و چه میکنه. مادر میگه بابا صبر کن، من الان بغلت میکنم، یه دقیقه صبر کن. مادر من تحمل ندارم، این چه بیرحمی است در حق من میکنی. بعد مادر یه ثانیه بعد بغلش میکنه، این مادر میخواست به من جفا کند، من اجازه ندادم. همینه یه شرح حالش، نگاه کن. حالا بگو بچه اینجا مهمون هست، جیغ و داد نکن، آبرو ما رو بردی، یا مثلا چی، همه دارن نگاهت میکنن، من به نگاه کسی چه کار دارم مادر، همه هستی من ارتباط با توست، مرا رها نکن که میمیرم، مادر از من جدا نشو. این بیقراری زیبا رو ببینی، همین بیقراری و بچه ها شما باید با خدا داشته باشین، رابطه با خدا. تو ساخته شدی برای ارتباط با خدا، مراقب اون ارتباط باش، برو اون ارتباط رو برقرار کن. حفظ ارتباط با خدا میشه تقوا، حفظ گرانترین سرمایه‌ای که داریم. جالب اینه که حالا من دو قسمت دیگه بحثم گفته بودم امشب برای شما بگم، ولی واقعا نمیشه دیگه، آدم احساس داره نمیتونه که همجوری کنار این مطالب رد بشه، زندگی میخوایم بکنیم، نفس بکشیم، همه بنا نیست که حرف بزنیم که، فقط میخواستم میگم حالا این ارتباط چرا باید در مقام عمل برقرار بشه؟ تقوا یعنی تو عمل ارتباطتو با خدا برقرار بکنین دیگه، دیشب گفتیم. و بعد این عمل چرا با فرمان خدا باید باشه؟ ولی خب دیگه نمیرسیم دیگه. این ارتباط با پروردگار عالم در حالی باید برقرار بشه و این همه نور دریافت بشه که از اون طرف ارتباط کامل وجود داره، مطلق، یک ارتباط دائم، یک ارتباط بی نقص. اقرب الیکم من حبل الورید، من از همه به تو نزدیکترم. و ما گاهی از اوقات کافرانه و ملحدانه میپرسیم آیا خدا به ما نگاه میکند؟ آیا خدا به تو، اصلا خدا کاری جز این که به تو نگاه بکند ندارد؟ این ارتباط هست. وقتی شبا میخواید بخوابید، بالا سرتون به خدای خودتون نگاه کنید که پلک نمیزنه. آخرین نگاهتون رو به خدایی بدوزید که با چشم باز بالای سر تو مراقب توه. بخواب. آخرین خداحافظی رو با خدا بکن، بخواب. بگو خدا شب بخیر، هستی، همیشه بودم، همیشه خواهم بود. چشم تو باز کردی، یه لبخند روی خدا بزن. خدایا تمام این مدت بیدار بودی، البته تو به خواب نیاز نداری، ولی برام جالبه که نگاه از من بر نداشتی. و بعد با این خیال با خدا به سوی آبی برو که صورت خودت رو بشویی، وضو بگیری برای اینکه طاهر بشی، با خدا سخن بگی. در این فکر کن، تو نمیتونی همش با خدا مناجات کنی. فکر کن، یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا، عالمو برای من آفریدی، منو برای خودت، من چرا اینقدر برای تو مهمم؟ تو چرا منو رها نمی کنی؟ چرا اینقدر من برای تو عزیزم؟ عجب عاشقی هستی خدا، یک عاشق ساکت. هر جا میرم با هم میای، هر جا هستم پشت و پناه منی و روبروی منی و در کنار منی و بالای سر منی. فعینما تولو فثم وجه الله، تو با من کاملا ارتباط داری، من با تو قطعم. مدتی به فکر خدا نبودی، برگرد ازش عذرخواهی کن. اون عارف بزرگوار از دنیا رفت، میگفت میرفتیم پای کلاس تفسیر قرآنش، مدتی تفسیر قرآن میگفت، بعدش نشستم پیشش، گفت به ذکر به فکر خدا بودی؟ گفتم آقا تو تفسیر قرآن شما، گفت تو کلمات بودی یا به فکر خدا بودی؟ گفت حتما این کلمات تو رو غافلت کرد از یاد خدا، به اون نگاه میکردی یا به این معانی میپرداختی؟ این بحث به کجا میرسه؟ آقایون بفرمایید سخته آدم دوتا کار در آن واحد بکنه؟ بفرمایید سخته یا نه به نظر شما؟ سخته یا نه؟ بله؟ سخته. از راننده ها بپرسید میگن نه، ما 3-4 تا کار اولا با هم انجام میدیم، مخصوصا یکی مقدار امکانات کمتر باشه، دنده اوتوماتیک نباشه که دیگه دنده عوض میکنیم. دیدی کسان که اولش میخوان رانندگی کنن، دنده رو میخواد عوض بکنه، فرمونم میاره پایین. تجربه داشتید دیگه حتما همشون. میخواد آینه رو نگاه، آینه چپ رو نگاه کنه، اینجوری میکنه. فرمونه چرا میدی اونور؟ خواستم نگاه کنم اینور. خب این دستتو اینجوری نکن، خود کلتو اینجوری کن. ولی راننده ماهر پشت سر و جلو رو در آن واحد نگاه میکنه، دنده و وقتی اون کلاژ هم که داستان مصیبت بار دیگری داره، اصلا با هم پا رو میبره جلو، نمیتونه اینا رو تک تک هماهنگ کنه. اینا رو که با هم انجام میده هیچی، راننده تاکسی مسافراش هم میشموره، پول اونا رو هم میشموره، آهنگ هم داره میخونه، اخبار هم داره گوش میده. بعد این برابر هم نگاه میکنه، میگه نگاه کن این مغازه رو زده اینجا، همه رو هم بهش میرسه. اینجاست که آدم باید به خودش بگه خب به خدا هم فکر کن. آدم به خودش باید اینو بگه. میشه، میشه در آن واحد غرق خدا باشی و با مردم زندگی کنی؟ شدنیه. تمرین کن، استعدادشو داریم. غرق خدا باشیم. رابطه با خدا خیلی عجیبه. سخنرانی تموم شد. من برای شما یه توسل پیدا کنم به ابا عبدالله الحسین، به امام زمان. از طرف خودم که کمترینم حرف میزنم، فکر نکنم بزرگتراشم راه دیگه ای جز این سراغ داشته باشم. ولی خدا، من با این حرفا مزه رابطه با تو رو نمیچشم، راه نمیفتم. آثار ارتباط داشتن با نور مقدس تو رو نمیتونم تصور بکنم چجوری میشه. میترسم از این مجلس برم بیرون همه چی دوباره از یادم بره، اهمیتش کم بشه. خدایا یه راه حل میخوام پیشنهاد بدم، کوتاه بیا، بیا برای ما کار رو آسون کن. این راه حل رو هم پر بیراه نمیگم، ما خودت به ما نشون دادی. میخوام سر کار نذارم خودمو، برم سراغ اصل ماجرا. من مولایی مثل تو داشته باشم، ارتباط باش داشته باشم، چه اتفاقی میفته؟ نمیفهمم. ازت خواهش میکنم جانشین خودت روی زمین رو که وجه الله الاعظم است، خلیفت رب العالمین است، مولای من در زمین است، اونو بفرست. من یه شب تو خیمش برم مولای خودم رو از نزدیک ببینم، ببینم آدم صاحب داشته باشه چی میشه، مولا داشته باشه چی میشه، چقدر دیوانش میشه. به واسطه او شما رو بشناسم خدا. خدایا حسین رو میفرستی سراغ من، مولای خودم رو از نزدیک درک کنم. اینجوری این راه میان بره عزیز من. هر موقع بهت گفتن خدا، برگرد بگو حسین، تو دست منو بگیر ببر پیش خدا. اینقدر امام حسین رابطه ها رو با خدا درست کرده، تا صفا میکنی از ذکرش، از وجودت، میفرماد حالا ببین ذکر خدای من چه میکنه با تو. ذکر خدای من با تو چه میکنه. اینجوریه که بندگان خوب خدا با حسین شروع میکنن. اینجوریه که هر کی با حسین شروع میکنه کارش ختم به خدا میشه. امام حسین هر کی باهاش ارتباط برقرار کنه، یه دفعه میبینی ارتباطش برقرار شده با امیرالمؤمنین. محرم مقبول محرمی است که بعد از محرم محرمی که در آن محرم با ذکر مصیبت حسین گریه می کردی، اگر قبول بشود محرمی است که بعد از آن محرم بدون ذکر مصیبت برای علی امیر المؤمنین گریه کنی. چون تا حسین دست تو را بگیرد به کوچه بنی هاشم خواهد برد در مدینه. نتیجه محرمت را در کوچه بنی هاشم باید پیدا کنی، نتیجه محرمت را در فاطمیه باید ببینی. به تو خواهد فرمود کربلا خبری نبود تا گفتم جلوی من به همسر و خانواده هم حمله نکن. برگشتن نامردها، اما مدینه من ایستاده بودم. اینجوری امام حسین میبردت تا ببره نزد رسول خدا، تا ببره نزد خود خدا. اینجوری بود بچه ها با روزه با عبدالله حسین شروع میکردن، اما با شهادت طلبی ختم میکردن. آقا تو حسینی شدی، وایستا بریم کربلا. میگفت خدا حافظ، خدا حسینم الان پیش خداست. راهش اینه، اینجوری میشه رفت. البته حسین علیه السلام وقتی دست تو رو بگیره بخواد ببره به مراتب بالا، تو رو متصل کنه، اول میبره در خانه داداشش امام حسن مجتبی علیه السلام. بله، حسینی شدی تو محرم، حسنی از آب در میای. امام حسین سیرشون این بود. اون گدا رفت در خانه امام حسین علیه السلام، گفت آقا به من عنایت کن. الان دیدید گدایی کردیم در خونه امام حسین. امام حسین دست ما رو بگیر. ببین امام حسین چی کار میکنه. فرمود که خب در خونه داداشم امام حسن مجتبی رفتی؟ گفت نه آقا نرفتم، اومدم در خونه شما. گفت خب اول بیا ببرمت اونجا، بریم در خونه امام حسن. بعد بردش اونجا، امام حسن 20 دینار بهش داد. آقا فرمود خب داداشم چقدر بهت داد؟ 20 دینار. آقا برگشت منزل 19 دینار بهش داد. گفت آقا چرا شما کمتر دادی؟ گفت من هیچ وقت رو دست داداشم نمیزن، من برای داداشم میمیرم، من همه هستی هم با امام حسن. اینقدر امام حسن رو دوست داشت امام حسین. اصلا امام حسین اهل محبت بود. میبینی از احساساتش صحبت میکنی مثل شمع آب میشی، اینقدر محبت داشت به داداشش امام حسن. گاهی نگاهش میکرد همین گلوله گلوله عشق میریخت. امام حسن میفرمود حسینم چرا گریه میکنی؟ میفرمود که حسنم یاد اون لحظه ای میفتم که جگر تو از زهر مسموم میشه، طاقت نداره. امام صدا میزد حسینم تو کربلا داری. اصلا دل نداشت امام حسینا، ببین دل نداشت. لذا هی میفرمود زینبم این عبدالله رو نذاری بیاد میدان، دیگه طاقت ندارم. همون حسینی که صدا زد زینبم اسقرمو بیار، همون حسینی که صدا زد اکبرم برو، همون حسین هی میفرمود زینبم عبدالله رو دستشو بگیر نذار بیاد. به خدا اجازه نداد، به خدا اذنش نداد. عبدالله خودش دستشو از دست عمه بیرون آورد، دوان دوان به سمت حسین، خودش رو روی بدن حسین انداخت. علی لعنت الله علی القوم الظالمین.